أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مجموعه روایاتی هست که در اون روایات با این جمله شروع میشه: اعقل الناس. یکیش اینه که از باز امیرالمؤمنین علیه السلام هست که فرمودند اعقل الناس من لا يتجاوز السمت في عقوبة الجهل. عاقل ترین مردم کسی است که وقتی کسی به او بد میکنه، میخواد او رو کیفر بده، از سکوت بیشتر کاری انجام نمیده. و اذا مروا باللغو مروا کراما. این درباره غیر طلبه صادقه، ولی در ما طلبه ها واجبه، چون ما خیلی وقتا رسول اکرم با همین رفتارش افراد رو به اسلام جذب می‌فرمود. و خب با این تبلیغات بسیار زیادی که دشمنان اسلام علیه اسلام و روحانیت دارن، طبیعیه که افراد با این پایگاه هایی که هست توی اینترنت و اینها و حتی روزنامه ها و اینها، یه ذهنیت هایی پیدا میکنن و با ما که برخورد میکنن یه جور دیگه، یه تصور دیگه دارن لذا. ولی ما همونجا میتونیم تمام اون تصور رو بشکنیم با یه رفتار درست، ولی میتونیم هم برخورد بکنیم مثل خودشون. وقتی یه چیز بهش میگی، یه چیز سفتر و محکمتر به آدم میگن. خب این اون اثری که به عنوان ما یه روحانی میتونیم داشته باشیم قهرن نخواهد داشت. محمد صلی الله علیه و آله رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگر رحماء یعنی دلسوزن نسبت به هم، دلسوزی ایجاب میکنه آدم، همون آدمی رو هم که نادانی کرده او رو هدایت کنه و نگاه کنه به او به عنوان یک شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام که بالاخره هم اهل بهشته. حالا اینکه حالا برای همین کارش ممکنه سالها تو به جهنم بسوزه، ولی خب ما میتونیم او رو کمکش کنیم در اینکه کمتر بشه مشکلاتش، بلکه خدای متعال اصلا سیئاتش رو تبدیل به حسنات بکنه. بحث درباره معقول ثانی بود. یکی از چیزهایی که در تعریف معقول ثانی از یا از ویژگی های معقول ثانی شمرده شده این است که ببخشید معقول اول و ثانی رو میخواد بحث میکردیم، حالا معقول اول رو اینطوری گاهی تعریف میکنن، گاهی هم ویژگیشو میگن، میگن المعقول الاول مسبوق بالاحساس و تخیل. اینطوری گفتش. البته این یقال، به تعبیر دیگه قد یقال، ان المعقول الاول مفهوم مسبوق بالاحساس و تخیل. این گویاست، اون خوده به معنا ان له فردا خارجیا
تحصل منه صورة جزئية في الحس ثم في الخیال.
یا معقول اول یه چیزی است که فرد خارجی داره، شما با اون فرد که روبرو میشید ابتدا یه صورت حسی در ذهن شما پیدا میشه، بعد همون صورت میشه صورت خیالی، که حالا اینجا خودش حرفه که آیا صورت خیالی غیر صورت حسیه یا نه، همون صورتی که در حس پیدا میشه اگر ارتباطش با خارج قطع بشه میشه خیال. این بنابر مبانی مشیاین باید دوتا باشه، چون اونا بر اساس قاعده الواحد معتقدن به این که هیچ موجودی در عالم دوتا کار نمیتونه انجام بده، لذا بر همین اساس هم قائلن که خدا یک مخلوق بیشتر نمیتونه خلق کنه، چون محال یکی بیشتر. الواحد و لایست رو منها الال واحد، یعنی نیش تعمیم قدرت خدا هم صدمه نمیبینه، چون قدرت خدا به محالات تعلق نمیبینه. خدای متعال خالق همه چیزه، ولی طولن، یعنی یه چیزو خلق میکنه بعد اون دو چیزو خلق میکنه، اون یکی باز دو چیزو خلق میکنه و همینطور میاد تا میرسه به این عالم که این متکس. طبق نظر اونها اون صورت حسی، یعنی قوه حس میشه یکی، قوه خیال میشه یکی، قهران ادراکاشون میشه دوتا. اما طبق نظر مولا صدرا که نه خیر آقا، ما قوه اینا نداریم، قاعده الواحد یعنی چه؟ و هرچه موجود برتر بود و قوی تر بود افعال بیشتری داره، اون وقت به نظر میاد که باید اینطوری گفت که همون صورتی که شما در حین احساس براتون حاصل میشه تا وقتی که ارتباطتون با خارج برقرار، اسمش احساسه. همین که ارتباط برقرار یعنی از بین رفت دیگه برقرار نبود، اسمش تخیله. خیال حقیقتش با احساس فرقی نمیکنه. حالا این صدور، نه صدور نیست، کس نگفت صدور، من گفتم صدور. ها از قوه، بله، میان این ادراک فعل قوه است، صدور یعنی فعل، صدور یعنی فعل به معنای مجهولی، یعنی فعل بودن، مفعول بودن. خب اینا دیگه حالا بحثای در علم النفس، گفتیم حالا یا اشاره‌ای به اون بکنیم، فعلا خیلی به کار ما مربوط نیست. خب میگن آقا اول احساس میشه، بعد همین میشه خیال، تحصل منه صورت جزئیه فی الحس ثم فی الخیال ثم تستعد بعد ذلك، تستعد النفس بعد ذلك ل ادراک صورت کلیت من. همون شی رو یه صورت کلی ازش میفهمه و این شی تفقد. گاهی هم تعبیر اینطوری میکنن که خب اینا در نهایه ملاحظه فرمودید که این تعبیرات مسامحیه، ان نفس تجرد صورت المحسوسه والمتخیله عن العوارض المشخصه و تحصل بذلك على مفهوم کلی. یعنی تجرید و تقشیره، که این البته گفتن تجرید و تقشیر نیست، چون تجرید اگه شما کردید یه درخت رو که در جنگل قطع میکنن، هم که تجرید شد دیگه تنه یه درختی وجود نداره، میشه یه الوار، یعنی دوتاش با هم نیست، تا وقتی که تنه یه درخت الوار نیست.
همین که تجریدش کردم، یعنی همون رو برداشتن، پوستش رو کندن، اطرافش رو صاف کردن، اون دیگه میشه الوار، دیگه تنه درخت نیست. اما در اینجا اینطور نیست. اینجا شما وقتی از زید یه صورتی حسی داشتید، یه صورت خیالی داشتید، تا ابد ممکنه این صورت باشه، که هست البته، تا ابد هست، چون روز قیامت همه این صورت‌ها به صورت خیلی مشخص برای انسان حاصل میشه. اونی که گاهی از بین میره توجه ماست به اون، ما نمیتونیم استذکار کنیم، یعنی اون رو یادآوری کنیم، ولی اون ثبت شد دیگه، اون هست، اون تجرید نمیشه. بلکه نفس بعد از اون که اون ادراک حسی یا خیالی براش حاصل شد، مستعد میشه برای اینکه یه درک جدید هم پیدا کنه و اون درک کلی. خب فرمودن که معقول اول یه همچین مفهومیه، و یسرهون و تسریح هم میکنن به ان المراد من الحس ما هو اعم من الحس ظاهر. یعنی این حسی که میگیم فقط حس ظاهر نیست که حالا حتما زید رو ببینیم، نه، اون حالت شادی خودمون رو هم که احساس میکنیم با حس باطنی، اونجا مفهوم شادی، مفهوم شادی که از مفاهیم ماهویه، معقول اوله، به دلیل اینکه این ویژگی رو داره که مسبوق است به احساس. شادی یک معنای کلیه، ولی شما اول یک احساس باطنی باید داشته باشید تا بر اساس این احساس باطنی معنا پیدا بشه. فراج این قد یقال قائلینش، فراج مجموع آثار استاد شهید مطهری قدس الله سره، جلد 5 صفحه 271 تا 276 البته هست، ولی خب ما اون تیکه‌هایی که شاهدمونه میخونیم، همون شهر منظومه هست، من تا ما اون نمیدونم چه آدرس، این مال مختصره، این فعلا جلد 5. وقتی ما به ذهن خود مراجعه میکنیم، دو سنخ و دو دسته از مفاهیم و تصورات پیدا میکنیم که با یکدیگر فرقهایی دارند. مثلا ما تصوری از انسان و حیوان، نبات و جماد، زمین و انسان، سردی و گرمی، سفیدی و سیاهی، شیرینی و ترشی و هزاران چیز دیگر داریم که حکم میکنیم به وجود این اشیا در خارج از ذهن خودمان و نیز خارج از نفس خودمان، و میگوییم مثلا ماده در خارج موجود است، قبه موجود است، حجر و شجر موجود است. به علاوه ما تصوراتی داریم از حالات نفسانی خودمان، حالات نفسانی خودمان یعنی اون احساس باطنی، تصوری از درد، تصوری از لذت، تصوری از ترس، تصوری از نشاط و امثال اینها، و حکم میکنیم که این امور در نفس انسان موجود است. و چه تمایز این دو سلسله از تصورات فقط در این است که تصورات نوع اول مربوط است به اموری که خارج از نفس و روح ما قرار دارند، اما تصورات نوع دوم مربوط است به اموری که در روح ما موجود است. تصورات نوع اول به کمک حواس ظاهری و تصورات نوع دوم به کمک حواس باطنی نزد ما حاصل شده اند. اما وجه مشترک این دو نوع از تصورات در این است که هر فردی از یکی از این دو سلسله از تصورات از فرد دیگر همان سلسله جدا و متمایز است. این همون یعنی این که ما به ازای خاص داره، یعنی هر کدام موجودی است غیر از دیگری، هر یک از آنها نماینده یک موجود خاص است، و در خارج و یا در نفس. اما در برابر این تصورات یک دسته تصورات دیگر در ذهن ما وجود دارد، مانند تصور وجود، عدم، وجوب، امکان، امتناع، علیت و معلولیت، که اینطوری نیست، تا میرسه به این که بنابر این معقولات و مفاهیم کلیه که ذهن انسان درک می کند بر دو قسم است. برخی از آنها صورت مستقیم حقایق خارجی است، یعنی ذهن به یک واقعیتی از واقعیات برخورد کرده و صورتی از آن در نزد خود ساخته است و از اشیاء دیگر نیز صور دیگری در نزد خود ساخته است. سپس این صورتها به طرز مخصوص در قوه خیال ضبط می‌گردند، یعنی اول احساس میشه بعد ضبط میشه و پس از آن قوه عاقله از هر چند صورتی از این صور که در یک جهت اشتراک دارند یک معنی عام در مرتبه عقل می‌سازد. پس اون چه در مرتبه عقل موجود است همان صورت واقعی شیء خارجی است که مطابق آن چه در باب وجود ذهنی تحقیق شده است یک نوع عینیتی با وجود خارجی دارد، اینا رو کار نداریم، و سه مرحله احساس، تخیل و تعقل را پیموده است. این دسته اول اینطوره. مثلا صورت کلی که از سفیدی یا گرما یا تلخی در ذهن ما موجود است عین همان صورت جزئی است که در خیال موجود بوده و آنچه در خیال موجود است عین همان چیزی است که در حاسه موجود بوده و آنچه در حاسه موجود است عین همان چیزی است که در خارج موجود بوده است. این نوع معقولات همانها هستند که ما می توانیم با یک اشاره حسی یا غیر حسی یعنی عقلی آنها را از سایر امور متمایز کنیم و مثلا بگوییم انسان یا سیاهی یا سفیدی که مقصود از این دسته بالخصوص از موجودات است، که مقصود این دسته بالخصوص از موجودات است در مقابل سایر موجودات. چنین معقولاتی را معقولات اولیه می نامیم. پس هرگاه در ذهن خود یک صورت مستقیم از یک عده از موجودات داشته باشیم به ترتیبی که گفته شد آن صورت کلی را معقول اولی می نامیم. تمام ماهیاتی که در ذهن ما وجود دارد همه از این دسته اند. ماهیت یعنی آن چیزی که صلاحیت دارد در جواب ماهو واقع شود معقول اولی است. اما برخی دیگر از معقولات و مفاهیم ذهنی ما اینطور نیستند و این احکام را ندارند. بعد فرمودن حالا با فاصله زیاد از آن چه گفته شد معلوم می شود که معقولات اولیه و معقولات ثانیه سه فرق اساسی با یکدیگر دارند. فرق اولش خیلی کار بش نداریم، اینه که معقولات اولیه صورت‌های مستقیم و بلاواسطه‌ای هستند که از اعیان خارجی گرفته شدند، اینو کار نداریم بش. فرق دوم، معقولات اولیه مسبوق به احساس و تخیل می باشند، یعنی اول در مرتبه حس موجود بوده بعد در مرتبه خیال موجود شده سپس صورت کلی و عقلانی به خود گرفتند. این صریح در اونی که ما داریم بهش نسبت بدیم. در آموزش فلسفه هم عیناً همین اومده. آموزش فلسفه درس 15 اونجا هست که مفاهیم کلی که در علوم عقلی از آنها استفاده می شود به سه دسته تقسیم می گردند: مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا مانند مفهوم انسان، مفهوم سفیدی، و مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی مانند مفهوم علت، مفهوم معلول، مفاهیم و مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی مانند مفهوم عکس مستوی، عکس نمی. بعد با فاصله‌ای فرمودن مفهوم کلی یا قابل هم بر امور عینی است و به اصطلاح اتصاف آن خارجی است مانند مفهوم انسان که بر حسن و حسین هم می‌گردد و گفتیم شاید حسن انسان است، و یا قابل هم بر امور عینی نیست و تنها بر مفاهیم و صورت‌های ذهنی حمل می‌گردد و به اصطلاح اتصاف آن ذهنی است مانند مفهوم کلی و جزئی به اصطلاح منطقی، که اولی صفت برای مفهوم انسان و دومی صفت برای صورت ذهنی حسن واقع می شود. دسته دوم را که تنها حمل بر امور ذهنی می شود مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی می نامند. اما مفاهیمی که هم بر اشیاء خارجی می شود یعنی اون دسته اول به دو دسته تقسیم می گردند. یک دسته مفاهیمی که ذهن به طور خودکار از موارد خاص انتزاع می کند، یعنی همین که یک یا چند ادراک شخصی به وسیله حواس ظاهری یا شهود باطنی، این شهود باطنی یعنی حس باطن که در کلمات شهید متعال حاصل شد، فوراً عقل مفهوم کلی آن را به دست می آورد، مانند مفهوم کلی سفیدی، همون مثال که بعد از دیدن یک یا چند سفید شیء سفید، چند شیء سفید رنگ انتزاع می شود. یا مفهوم کلی ترس که بعد از پیدایش یک یا چند بار احساس خاص به دست می آید. چنین مفاهیمی را مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا می نامند. اینا خیلی سریع هم هست در اونی که دیروز می گفتیم که کلمات آقایون خیلی وقتا ظهور داره در این که معقول اول مساویست با ماهیت، که این دیروز معلوم شد که اینطوری نیست. خب حالا خیلی چیزا رو چه کار میکنن؟ فعلا ما همین بینو گفتن یا نه؟ این که ما نسبت دادیم گفته بودن یا نه؟ بعد فرمودن ویژگی هر یک از اقسام معقولات. در ویژگی چهارم فرمودن که ویژگی دیگر مفاهیم فلسفی این است که در ازای آنها مفاهیم و تصورات جزئی وجود ندارد. مثلا چون این نیست که ذهن آ یک صورت جزئی از علیت داشته باشد و یک مفهوم کلی، و همچنین مفهوم معلول و دیگر مفاهیم فلسفی. بنابراین هر مفهوم کلی که در ازای آن یک تصور حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشت، به طوری که فرق بین آنها فقط در کلیت و جزئیت بود، از مفاهیم ماهوی خواهد بود نه از مفاهیم فلسفی. خب حالا ما عرضمون اینه که این فرمایش تمام نیست. قد یقال که اینطوره، معقول اول چنینه، مفهومی است مسبوق به احساس و تخیل، ولیکن و یرد و علیه اولا انال ماهیات تنقسم و عشرت اقسام و المحسوس و منها انما هو الکیف المحسوس. میگیم معقولات اولیش جوهره، بعد کمه، بعد کیفه، بعد وضعه، و همتون میریم تا فعل و انفعال. در جوهر میگن محسوس نیست، حس جوهرشناس نداره. کم محسوس نیست، فقط تو کیفه، که میگن کیف چند قسم داریم، یه قسمش کیفیات نفسانیه، اونا محسوس است به حس باطنی، یه قسمش کیفیات محسوس است که محسوس است به حس ظاهری. دو قسم دیگر کیف دیگه اونا محسوس نیست، نه به حس ظاهر نه به حس باطن. بقیه اعراض هم همینطور. خب ما میخواییم بگیم که همه ماهیات معقول اولن. این حرف درستیه. ما دیروز هم گفتیم که همه ماهیات معقول اولن، حرف درستیه. اینجا میشون دارن اینو میفرمن، هر دو بزرگوار اینو قبول دارن که همه ماهیات معقول اول. خب حالا همه ماهیات که فرد محسوس ندارن، ول محسوس منها انما ول کیف المحسوس ول کیف النفسانی. فها یل عقل، یکی از چیز ماهیات عقل. عقل یعنی چه؟ یعنی همون فرشته، یعنی همونی که موجود مجرد ذاتن و فعلنه. خب اینو کی کجا ما ازش فرد محسوس داریم؟ عقل فهای العقل ول
حیولا نفس رو نمیگیم،
برای اینکه نفس رو ازش علم شهودی داریم، حس باطنمون درک میکنیم خودمون رو. حیولا رو چی؟ حیولا رو کی میشه دید؟ مگه همون حیولای آیستو در رو اونو میشه، رحمت الله علیه، اونو میشه دید. ولی این حیولا که فیلسوف میگه عقلم زیر بارش نمیره تا چه برسه به حس بشه دید. حقش اینه. اونی هم که قائله اونم خودش اذعان داره به این که محسوس نیست. نه، اون عقلی که اینجا گفته میشه مرتبه از نفس نیست. این عقلی که الان اینجا داریم میگیم این قسیم نفسه. اون عقل لفظ مشترک، البته یه معنی به معنای اون قوه عاقل است، این که شما میفرمایید اون مرتبه از نفس. حالا یک بشری رو کار نداریم، ما که اون بشر نیستیم. بله، ما اون بشر نیستیم. خب بله، ولی جوهره که قبول دارن، عقل رو که به عنوان یک جوهر هم به اونجا نرسیدیم فعلا. عقل رو فهاهی العقل والحیولا
و صورت الجسمیه و صورت النوعیه و کثیر من الماهیات الارضیه.
شما برادر بودن زید رو میبینید؟ گفتیم آقا زید که اینجا نشسته، خانم پدرش که صیغه کرده بوده در اون طرف دنیا وضع هم میکنه، این میشه اینجا برادر. چی میبینید در وجود این؟ قابل لمسه، قابل بو کردنه، حس یا حس باطنی مثلا اون برادری او در وجود شماست که بتونید اون رو با احساس باطنیتون برادری او این وجود او، همطور که خود او معلوم حضوری شما نیست و حس باطنی شما به او نمیرسه، به صفتش هم نمیرسه. خب پس بنابراین ماهیات خودش ده قسمه، چند تاشن که حسی هن، بقیه یعنی اکثریتش حسی نیست. وقت چطور میگیم؟ که معقول اول اونیست که فرد محسوس و متخیل داره و بعد از احساس و تخیل داریم که یه چیزایی رم عقل درک میکنه با کمک حس، اونا رم میگن محسوس. ولی الان این مثالایی که ما زدیم از اون قبیلم نیست. مثلا میگیم ا حرکت را درک میکنه اما با کمک حس، یعنی این که چشم من میبینه که این انگشت اول در این نقطه بود، بعد اونو اونجا نمیبینه، یه جای دیگه میبینه و همینطور عقل میفهمه که خب پس این حرکت کرد، ولا حرکت دیدنی نیست، برای اینکه حالا دیگه خودش بحث داره. یا جسم رو میبینیم، جسم رو میبینیم، همین رو قبول. ولی آقا صورت جسمیه به معنای فلسفیش، صورت نوعیه، عقل اضافه ابوت کنم، اضافه فوقیت رو میبینیم و بالاست، این کتاب روی میزه، ولی همه اضافه هایی که اضافه فوقیت و تحتیت نیست. این اولا. پس اشکال اولش اینه که ماهیاتی که قبول داریم، همه قبول داریم اینا معقول اولا، خیلیشون اینطوری نیستن که ما وقتی اونا رو درک میکنیم اول ادراک حسی ازشون داریم بعد ادراک خیالی. این اول.
و ثانیه انا بعض ما محسوسون بالحس الباطنی لیس من المعقول الاول فیشه. کل الیه بالمعنى المصدری.
الیت را کجا میفهمیم؟ میفرمان آقا الیت را از اینجا میفهمیم که شما خودتون رو در نظر میگیرید، ارادتون هم در نظر میگیرید. اراده کاریست که دست شماست، شما بخواهید اراده میکنید، نخواهید اراده نمیکنید. یعنی چی؟ یعنی اراده یک فعل اختیاریه. اراده یک فعل اختیاریه، همین داره بیان میکنه که آقا اختیار اعم از اراده است. یعنی میشه یه چیزی اختیاری باشه ولی ارادی نباشه. چرا؟ برای اینکه خود اراده، ایمان اراده نمیخواد، اختیاریه. یعنی شما میتونید ایمان بیارید، میتونید ایمان نیارید، میتونید هم اراده بکنید ولی لازم نداره، یه فعل اختیاری. و این حرف که گفته شده که هر چیزی اگر بخواهد اختیاری باشه باید مسبوق به اراده باشه، برای اینکه یکی از مقدمات فعل اختیاری اراده است. گفتن هر فعل اختیاری مسبوق است به علم به فعل، تصدیق به فائده و بعد شوق و بعد اراده. این حرف رو چون مرحوم آخوند صاحب کفایه بهش معتقد شده، همون شده که کارش که گفته قلم اینجا رسید و سر بشه. ولی حضرت امام قدس الله سره تو طلب و اراده هست، تو اون لب و لباب هست، اونجا فرمودن آقا فعل اختیاری اعم است از ارادی. فعل اختیاری یعنی اون فعلی که فاعل تمکن داره از ترک و فعلش، هر دو میتونه انجام بده میتونه انجام نده. البته این فعل همواره عالمانه هست اما لازم نیست ارادی باشه. اختیاریه، اختیاری یعنی فاعلش متمکنه از فعل و ترکه. مثل چی؟ مثل خود اراده. خود اراده یک فعلیست که شما انجام میدی، تصمیم میگیرید که نیم ساعت دیگه از اینجا برید بیرون. این تصمیم الان هست ولی تصمیم به یک چیز آینده تعلق گرفته. تصمیم دارید که ظهر منزل نهار میل کنید. تصمیم فعل شما ولی فعل اختیاریه. میتونم همین الان از تصمیمتون برگردید، تصمیم بگید که اصلا نمیرم خونه، لج کنید مثلا. چیزایی که خیلی وقت آدم اینا روح حیوانی آدمه. عاقل اونه که همیشه عقلش حاکمه بر هوای نفسش باشه، هوای نفسش اسیر عقلش باشه. بالاخره بعض ما هو محسوس بالحس الباطنی لیس من المعقول الاول فی شیء، مثل علیه. حالا علیت به همه معانیش آقایون میگن معقول ثانیه، ما میگیم نه، علیت به همه معانیش معقول ثانی نیست. علیت به معنای اسمیش معقول اوله، یعنی معبودیت داره. خالقیت خدا یک حقیقتیه مثل قدرت خدا، معبودیت داره، مثل علم خدا. او خالق هم هست، خالقیت من هم همینطور، این وجود منه. خالقیت من نسبت به اراده ام این وجود منه، همونطور که مخلوق بودن من، مخلوق بودن اراده من هم این اراده منه. اون تا اینو توجه داریم که اینجا علیت تحلیلیه، اونجا علیت خارجیه. بالاخره ولی علیت به معنای مصدری رو همه میگیم که چیه؟ که معقول ثانی. خب این علیت به معنای مصدری تابعی است از اون علیت به معنای اسمی. یعنی ما علیت به معنای اسمی را که فهمیدیم، علیت به معنای مصدری هم با اون فهمیده میشه. خب این پس معقول ثانی هست، اما در عین اینکه ما این رو به حس باطنی درک کردیم، رابطه ارادمون رو، رابطه این صورتی که میسازیم، میگم آقا یه دایره تو ذهن ترسیم کن که شعاعش 5 سانتی متر باشه. خب فوری ترسیم میکنی، بعد عقلتون میگه خب پس اینو من ایجاد کردم، این اگه من بخوام هست، اگه من نمیخواستم نبود، پس وجودش متوقف بر وجود منه. متوقفون علیه یعنی علت، متوقف یعنی معلول. هم مفهوم علت هم مفهوم معلول رو میفهمید، اون وقت علیت و معلولیت مصدری رو هم میفهمید. بالاخره این علیت مصدری از کجا اومده؟ درسته، درسته، همان کار نداریم. ما میگیم مثل چیز، اولا که خود آقایون، یعنی دو نفری که الان ما باشون عرض داریم، خودشون میفرمان اینا معقول ثانیه، همون علیت اسمی شما، یعنی اشکال ما به هر حال بهشون وارد. آره، یه اشکال به شما وارد نباشه، به اونا وارده. ما داریم به اون حرف اشکال که آقا شما علیت اسمی را معقول ثانی میدونید، در حالی که خود شما برای تبیین به دست آمدن مفهوم علیت، همین عرایضی که ما داریم میگیم، تکرار فرمایشات شما خودتون فرمودید که ما علیت رو از رابطه بین نفس با اون صورت ادراکی که ایجاد میکنه، یا بین نفس و اراده. خب آقا، پس علیت شد یک معنایی که ما واقعش رو با حس باطنی، یعنی شهود، تعبیر خودشون شهود بود، میابیم، بعد به مفهومش نائل میشیم. خب پس این اگر معیار معقول اول بودن باشه، باید علیت بشه معقول اول. کل علیه بالمعنی المصدری و کل وجود. حضرت علامه طباطبایی فرموده آقا وجود رو ما از کجا میگیریم؟ از اینکه تصور میکنیم سفیدی رو، از احساس تصور سفیدی برامون پیدا میشه، بعد همین سفیدی رو دوبار لحاظ میکنیم. یه بار لحاظ کردیم میشه موضوع، مثل همه حمله های اولی که موضوع و محمولیش تفاوتی ندارن جز به لحاظ. یه بار دیگه هم که لحاظ کردیم، همین میشه محمول ما. میگیم سفیدی سفیدی است، تو ذهنمون یه کاری انجام میدیم به نام رابطه بین موضوع و محمول. است این است که وجود رابطه اگر به صورت استقلالی بهش نظر کنیم، که بعد در بحث وجود رابط گفتیم که هر مفهوم رابط رو میشه بهش نظر استقلالی کرد، این میشه هستی سفیدی برای سفیدی. این هستیه مفهوم هستی مضاف به سفیدی. این اضافهش رو قطع کنیم که مفهوم هست. این فرمایش علامه طباطبایی برای رسیدن به مفهوم هست. اما حضرت استاد آیت الله مصباح دامت الله میفرمه این نیاز نیست، ما هست رو از خودمون میفهمیم. من پیش از این که هر چیزی را بفهمم، اینه که اینو میفهمم که هستم. هر آدمی اینو خودش میفهمه که هست. مفهوم هستی رو از اون درک حضوری که هر کسی نسبت به خودش داره، خودشو میابه، مفهوم هستی از اونجا گرفته میشه. خب پس مفهوم هستی شد چی؟ مسبوق به احساس. منظور از احساس هم حس باطنه. خب حالا این شد معقول اول، مفهوم وجود که میفرمایید معقول ثانیه، به خصوص بالمعنی المصدری و کل وجود، به خصوص، خصوصا این خصوصا رو اونجا میتونستیم بگیم بالمعنی المصدری، که هیچ که نمیگه اون معقول اوله. وجود بالمعنی المصدری رو همه متفقیم بر این که اون معقول ثانیه. پس بله،
مسبوق به احساس تخیل، نه اینکه هر چی که مسبوق به احساس تخیل باشد معقول اول است.
خب این فرمایش، حالا این فرمایشی که دارید در کلمات حضرت استاد آی مصباح هست، این فرمایش الان میخونیم، ولی این به نظر میاد که یه تفاوتیه این جمله با جمله قبل. چرا؟ چون وقتی میخوان ویژگی ها رو بگن، ویژگی یعنی چه؟ یعنی اونی که معرفه. اصلا تعریف داره میکنه، میگه واقعا معقول اول اونیست که مسبوق است و معقول ثانی اونی که مسبوق نیست. وقتی این فرمایش اول گفتن این جمله رو، البته این جمله که ایشون میفرمان ولی باید توجه داشت، این فرمایش شما هست اینجا، اینو من اون وقت نخوندم، که عکس این ویژگی در مفاهیم ماهوی به طور کلی صادق نیست. یعنی چنین نیست که در ازای هر مفهوم ماهوی یک صورت حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشته باشد. مثلا مفهوم نفس یک مفهوم نوعی و ماهوی محسوب می شود ولی صورت ذهنی جزئی ندارد، فقط مصداق آن را می توان با علم حضوری مشاهده کرد. خب این البته فقط نسبت به این که بله این فرمایششون با اون چه که قبلا گفتن ویژگیه، به عنوان ویژگی هر یک از معقولات گفتن، یکی از ویژگی ها این بود که مفاهیم فلسفی این است که در ازای آنها مفاهیم و تصورات جزئی وجود ندارد، بنابراین هر مفهوم کلی که در ازای آن یک تصور، نه این نه، اون عباراتی بود که بله، یک دسته مفاهیمی که ذهن به طور خودکار از موارد خاص انتزاع می کند، یعنی همین که یک یا چند ادراک شخصی به وسیله حواس ظاهری یا شهود باطنی حاصل شد، فوراً عقل مفهوم کلی آن را به دست می آرد، مانند مفهوم کلی سفیدی. این در تقریر، یعنی در تعریف معقول اول دارن این عبارات رو به کار میبرن. ما میگیم این جمله که شما آخر فرمودید با اون فرمایشات قبلیتون متحافته، تحافت داره. اگه شما اومدید ویژگی معقول اول رو این دونستید که باید مراحل احساس و خیال رو بگذرونه و مسبوق باشه به حس، این ویژگی رو میگید مال معقول اوله، اون وقت دیگه نمیتونید این بیان آخر رو داشته باشید. بالاخره فتح السلا، این که فتح السلا ان بین المعقول الاول و بین المسبوق بالاحساس و تخیل عموما و خصوصا منوه. معقول اول با مسبوق به احساس و تخیل منشون اون خصوص منوه چه؟ فبعضن معقول الاول مسبوقن به احساس و تخیل کل بیاض ول فرح شادی ول خوف. مثالی که خود آقایون زدن، بیاض رو مثال زدن، ترس رو مثال زدن، شادی رو مثال زدن، یعنی یا از کیفیات محسوس است یا از کیفیات نفسانیه، یعنی این دوتایی که حس بهش تعلق میگه، اینا رو مثال زدن. و بعض المعقول الاول لیس بمسبوق بالاحساس و تخیل کل عقل و کل هیولا و کل اخوه. و بعض ما هو محسوس مسبوق بالاحساس
و تخیل لیس به معقول اول. کل الیه و الوجود بالمعنى المصدری،
چیزایی که خود آقایون مثال زدن، و الا خیلی مثال برای این دو چیزها میشه زد. این یک بحث.
بحث دیگه اینه که آیا معقول اول ساعت چنده؟ من درست نمیبینم مثلا
دهی که پس هیچی. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.